صفحه 143 صفحه 5. وعما قوله فعلمنا أن مؤكد البدل لا يجب أن يكون مقيما للمادة بذلك البدل فليس نتيجة لما ذكره. گفتیم که فخر رازی در اشکال دومش بر اطلاق عبارت مصنف که گفته بود معقب البدل مقیمون للمادت بالبدل اشکال کردیم. ما ابتداءً اشکالش رو جواب دادیم، بعد ثانیاً جمله رو که ایشون داشت که ثم لا یلزم ان تکون هذه الاعراض صبرن که ما در وقت خوندن مقدمه ثانیه قرارش داده بودیم، این رو هم درباره صحبت کردیم و برش اشکال کردیم. حالا ثالثاً نتیجه ای که ایشون گرفته میخوام بحث کنیم. در دیروزم عرض کردم که در این جوابی که ما میدیم سه تا بحث مطرح میشه. یکی جواب سخت، دیگری داوری کردن در یک جمله ایشون، سومی داوری کردن در نتیجه ای که گرفته. دو مطلبش قبلاً گذشته، حالا مطلب سوم میخوام بگیم. یعنی میخوام درباره نتیجه ای که بحث ایشون گرفته بحث کنیم. مصنف گفته بود فمعقب البدل مقیم للمادت بالبدل. عبارت مصنف رو اگر بخواهیم با تعبیر به وجوب بفهمونیم اینطور میگیم فمعقب البدل یجب ان یکون مقیما للمادت بالبدل. یجب میگیم. فخر رازی اشکال کرد، بعدن نتیجه گرفت که معقب البدل لا یجب ان یکون مقیم للماده. این درست خلاف حرف مصنف. مصنف تعبیر لا یجب نداشت، ولی اگر ما در کلام مصنف یجب رو بیاریم عبارت عوض نمیشه. فمعقب البدل مقیم للماده بالبدل یا فمعقب البدل یجب ان یکون مقیم للماده بالبدل. در عبارت مصنف یجب هست، الان تصریح اینطوری هست، یعنی معناش هست. فخر وقتی اشکال کرد نتیجه گرفت لا یجب رو. ما میخوام ببینیم آیا اون اشکالی که فخر کرده این نتیجه رو میده یا نمیده. خاطر میفرماید اشکال فخر این نتیجه رو نمیده. توضیح بعد، توضیح بعد اینه که کلام مصنف به نظر فخر هم شامل صورت میشه هم شامل عوارض میشه. یعنی بدلی رو که صورت هست شامل میشه، بدلی رو هم که عوارض هست شامل میشه، هر دو رو شامل هست. و یجب برای صورت درسته، اما برای عوارض درست نیست. فخر داره میگه، فخر میگه یجب برای صورت درسته، برای عوارض درست نیست. یعنی واجب است که صورت مقدم ماده باشد، ولی واجب نیست که عارض مقدم جسم باشد. بنابراین در عبارت مصنف چه مطلق گذاشته؟ یجب و لا یجب داره. این دوتا نمیتونیم با هم جمع کنیم چون منافات دارن، چون منافات دارن و هم جمع نمیشن و از اجتماعشون یک کلام مطلق درست نمیشه. در حالی که مصنف کلام مطلق درست کرده، این دو تا رو جمع کرده، ناچار این که اطلاق کلام مصنف رو به هم بزنیم، بگیم لا یجب، بعد استثناء کنیم مگر اینکه اون بدل صورت باشه. فخر همین کار کرده، دقت کنید عبارتش فعلم نه انما معقب البدل لا یجب تا آخر، بل لو سحل لکان انما یسوه فی بعد لشته داره استثناء میکنه، میگه لا یجب هست مگر این که اون بدن صورت باشه که در اون هر یجب میتونی داشته باشه. پس فقه نتونسته بین یجب و لا یجب جمع کنه، چون به نظر او در صورت یجب است، در عوارض لا یجب است، این دوتا منافات دارن از قابل جمع نیستن. به تعبیر دیگر که این تعبیر هم لازم عرض بشه، اقامه کردن عوارض با اقامه کردن صورت تفاوت دارند و با هم یک جا جمع نمی‌شوند. لذا مصنف حق نداره که این دوتا رو در یک جمله جمع کنه و اون جمله مطلق رو القا کنه، بلکه ناچاره که جدا کنه این دوتا. این تمام حرف فخر. فخر میگه که چون یجبی که مصنف گفته در عوارض، دقت کنید این تعبیری کرد میکنه، چون یجبی که مصنف گفته در عوارض تمام نمیشود اگرچه در صورت تمام است، نتیجه میگیریم که اگر مطلق جمله رو مطلق آوردیم باید با لایجب بیاریم. حرف فخر کلش اینه، چون که این یجبی که مصنف گفته این یجب در عوارض تمام نیست، اگر ما جمله رو مطلق گذاشتیم که شامل عوارض هم بشود، باید یجب رو تبدیل به لایجب کنیم. پس نتیجه میگیره که فعلمنا که لایجب، از بیان قبلش نتیجه میگیره که فعلمنا را انهو لایجب. خواجه چیم؟ خواجه میگه چه؟ خواجه میگه همونطور که صورت واجب است که مقدم باشد، اما مقدم ماده، عوارض هم واجب است که مقدم باشند اما نه مقدم جسم، بلکه مقدم جسم مشخص. پس وجوب تقویم هم برای صورت هست هم برای عوارض هست، یعنی این دیگه با هم منافات ندارن، اونطور به شرطی که توجه کنی عوارض نمیخوان مقدم جسم باشن که تو فکر کردی، عوارض میخوان مقدم جسم مشخص باشن. و عوارض همونطور که صورت واجب است که مقدم ماده باشد، عوارض هم واجب است که مقدم جسم مشخص باشه. ماده از صورت منفک نمیشه، از واجب است که صورت مقدم باشد، جسم مشخص هم از عوارض منفک نمیشه، پس واجب است که عوارض مقدم باشن. در هر دو عدم انفکاک رو داریم، پس در هر دو وجود داریم. بنابراین دو تا وجود هست، هم عوارض واجب است که مقدم باشن، هم صور واجب است، با هم منافاتی ندارن. اگر منافات ندارن میتونن جمع بشن در یک مطلق ارائه بشن. اما مصنف این کاری کرده، این دو تا رو جمع کرده در یک کلام مطلق هر دو رو ارائه داده. چرا؟ چون منافاتی بینشون نبوده. پس فقط چون منافات دید، وقتی عوارض رو از وجوب انداخت، نتیجه گرفت که کلام مصنف که گفته یجب باید بشه بر لایجب. خواجه میگه این نتیجه حرفای قبلت نیست، حرفای قبلت نگفت که ثابت نتونست بکنه که عوارض مقدم نیستن، ثابت شد که عوارض مقدم جسم نیستن، ثابت نشد که عوارض مقدم جسم مشخص نیستن. و بحث ما در جسم مشخصه. اگر ثابت می کردی که عوارض مقدم و جسم مشخص نیستن، نتیجه لایجب درست، اما تو که نتونستی ثابت کنی، تو فقط ثابت کردی که عوارض مقدم و جسم نیستن که اونم مورد بحث ما نیست، ثابت نکردی که مقدم و جسم مشخص نیستن، پس واجب است. بنابراین حرف تو ثابت نکرد که مقدم بودن واجب نیست تا نتیجه بگیری لایجب رو، بلکه با همونطور که مصنف گفته مقدم بودن هم در صورت واجبه هم در عبارت واجبه، در هر دو واجبه. پس یجب در عبارت به طور مطلق بیا تمامه، جایز یجب رو با لایجب عوض نکن. اصلا من مطالب خواجه رو یه جور دیگه گفتم که مطلب روشن بشه، بلکه کلام خواجه قابل فهم به این آسونی نیست. هم یه تیکه تو خطی که گفته به نظر میشه سادست، ولی خیلی پیچیده. این توضیحاتی که من عرض کردم که اصلا در عبارت خواجه بعضی وقت پیدا نمی کنید، اینا مطلب خواجه روشن شد. حالا که با عرض بحث میکنیم این خیلی مطلب آسان عبارت آسان شد. ولی از ظاهر عبارت خواجه مطلب رو تفهیم نمی کن. حالا توجه کنید به عبارت صفحه 143 هستیم، سطر پنجم. و اما قول شخص که گفت فعلم نو انما عقب البدل لا یجب ان یکون مقیما للمادته لذلک البدل، یعنی معقب بدل واجب نیست که ماده رو با اون بدل اقامه کند، این قولش فلیسا نتیجتا لما ذکره، نتیجه یا آنچه که قبلا گفت نیست، زیرا آنچه که ذکر کرده بود این بود که عیون اشکال مقادیر مقدم اجسام نیستند، در حالی که مقدم اجسام مشخصه هستند. لأن الذي ذكره اقتضا نمی کرد جز این که معقب العیون جسم مشخص را با عیون اقامه کنند، نه جسم را با عیون، جسم مشخص را با عیون اقامه کنند. این حرفی بود که ایشون زد. ذالک یعنی اقامه کردن جسم مشخص به توسط عیون، یعنی عوارض. عیون به عنوان نمونه ذکر شده، عیون یعنی عوارض، یکی از عوارض عیون است، یکی اشکال است، یکی مقادیر است. و ذالک، ذالک یعنی این که معقب العوارض با عوارض جسم مشخص را اقامه کند منافات ندارد با این که معقب صورت با صورت ماده را اقامه کند. این دو تا مطلب با هم منافات ندارند، هر دو یجبه، نه یکی یجب باشه یکی لا یجب تا تنافی درست بشه، هر دو یجبه، پس با هم منافات ندارند. اگر منافات ندارند قابلا که جمع بشوند و در یک کلام مطلق با هم دیگه افاده بشن. اما سنف این کار کرده، این دفعه رو جمع کرده در یک کلام مطلق آورده و با اون کلام مطلق هر دیگه افاده کرد. خب با این وصله هایی که من چسبوندم به عبارت، عبارت حل شد. این وصله ها نبود عبارت این سادیه حل نمیشون. به نظر میشه عبارت ساده، این ساده نیست، خیلی پیچیده. مصنف کلام مطلق گفت، البته ناظره به این دومیست، به اقامت الماده به صوره ناظره، مسلم به این ناظره، ولی کلامش، ما کلامش رو کار داریم، نظرش رو کار نداریم. نظرش به خواسته، همون که میدونیم مثلا از بحث پیداست نظرشون به خواسته، یعنی بدل رو عبارت از صورت میگیره، ولی کلام رو مطلق گفته، نگفته بدل جوهری. اگه میگفت بدل جوهری کلام مطلق نبود، چون بدل رو مطلق گذاشته کلام مطلقه. حالا فخر رازی بر اطلاق کلام داره اشکال میکنه، نه بر نظر مصنف. نظر مصنف که معلومه چیه، اشکال فخر بر نظر مصنف نیست، اشکال فخر بر کلام مصنفه. میگه اطلاق کلامتون خرابه، ما هم داریم اطلاقش رو درست میکنیم، اصلا کار به نظر نداریم. توجیه که شما میکنید نظر مصنف رو درست میکنه که فخر بر نظر مصنف اشکال نکرد، اون توجیه که ما میکنیم اطلاق کلام مصنف رو درست میکنه که فخر بر اطلاقش کار. عبارت لا ینافی اقامت الماده به صورت، توجه کنید اقامت الماده اضافه مصدر است به مفعول، یعنی ماده اقامه می شود و صورت اقامه می کند، پس صورت فاعل است، ماده مفعول است. اگر می گفت اقامت الماده، اقامت الصورت للماده، اضافه مصدر فاعل می شود. حالا که گفته اقامت الماده به صورت، اضافه مصدر به مفعول شد. فقر 24 اشارتون لیسه یمکن ان یکون شیعان کل واحد من هما یقام و به الاخر. در فصل 19 هم الان فصل 24 هم در فصل 19 هم بحثی رو شروع کردیم که عرض کردیم این بحث ادامه پیدا میکنه تا فصل 28 هم این آخرش فصل 27 هم فصل 28 هم مطلب جدیدی شروع میشه. هنوز ما در اون مطالبی که در فصل 19 هم ترس شده داریم بحث میکنیم، از فصل سنه و از فصل 19 هم بیرون نرفت. در فصل 19 هم چهار صورت تصویر کردیم که رابطه در اون چهار صورت رابطه بین صورت و هیولا بیان میشه. یک صورت این بود که یک فرض این بود که صورت علت تامه باشد برای هیولا. فرض دوم این بود که صورت واسطه یا آلت مطلقه باشد برای هیولا. فرض سوم این بود که تزلله باشد. فرض چهارم این بود که اصلا رابطه‌ای با صورت نداشته باشد، شیء خارجی امر ثالثی بین این صورت و ما هیولا رابطه برقرار کرده باشد. و رابطه برقرار کردن به دو نحوه، به این که یکی را بالآخر هر یک را بالآخر اقامه کند، دومی که هر یک را مع الآخر اقامه کند. به یادتون هست دو فرض داشتیم در قسم چهارم. در قسم چهارم که صورت و ماده به هم مرتبط نبودن ولی امر ثالثی بین هما ارتباط ایجاد میکرد، ما دو فرض داشتیم. یه فرض این بود که کل واحد من الحیولا و صوره رو اون شیء ثالث بالآخر اقامه کند. فرض دیگر این بود که کل واحد را مع الآخر اقامه کند. الان در این فصل 24 میخوام این دو فرض رو مطرح کنیم که کل واحد بالآخر اقامه شوند و کل واحد مع الآخر اقامه شوند. ابتدا اون فرض اولش رو که کل واحد بالآخر اقامه شوند تر میکنیم و در بعدش اون فرض دوم رو که کل واحد مع الآخر اقامه شوند تر میکنیم. در اون اقسامی که متنب ذکر کرده بود، این دو فرضی که ما داشتیم، دو فرضی که الان تر می کنیم، قسم سهران قرار گرفته بودن. اما در تقسیمی که فخر کرده بود، ببینیم چه قسمی قرار گرفتن. فخر تقسیم متنب رو به یه صورت دیگری بیان کرد، به یه صورت دیگری بیان کرد که ازش شش قسم حاصل شد. اینطور گفت، گفت یا صورت علت تامه است، به کتاب ما در صفحه 116 گفتی که یا صورت علت تامه است. این قسم اول. قسم دوم یا هیولا علت تامه است. قسم سوم کل واحد محتاج به دیگری. قسم سوم کل واحد محتاج به دیگری، یعنی امر خارجی این دوتا رو به هم می‌بنده، کل واحد رو بالآخر مرتبط می‌کند. کل واحد رو بالآخر اقامه می‌کند. فرض اول از اون دو فرضی که در قسم چهارم بود الان قسم سوم فخر قرار گرفت که کل واحد رو بالآخر اقامه می‌کند. چون گفت هیچ کنون به هم احتیاج نداره. بعد وارد بحث چهارم میشه، میگه چهارمی یعنی اینه که هیچ کدوم به هم احتیاج ندارن، ارتباط هم ندارن. چهارمی رو اگه حساب کنیم یعنی امر دیگری کل واحد رو مع الآخر اقامه میکنن. پس سخت فرض اول از قسم چهارم رو قسم سوم قرار داد، فرض دوم از قسم چهارم رو قسم چهارم قرار داد. دوباره فخر ادامه میده، ادامه میده، میگه اون صورتی که اون فرضی که صورت علت باشد که فرض اول بود سه جور میشود: یا صورت علت تامه، یا صورت واسطه و آلت است، یا صورت جزء علت. فرض اول رو سه قسم میکنه، اون وقت سه قسم بعدی ملحق میشن به اون سه قسم و شش قسم درست میکنن. حالا قسم سوم که در تقسیم اول قسم سوم بود، حالا میشه قسم پنجم. اون قسمی که در تقسیم اول چهارم بود، حالا میشه ششم. پس فقط در تقسیم اولی که ارائه داد، این دو فرضی رو که ما میگیم قسم سه و چهار قرار داد. وقتی ادامه داد تقسیم رو و اون تقسیمش رو شش قسمی کرد، این دو قسمی رو که الان ما داریم مطرح میکنیم قسم پنجم و ششم قرار داد. خواجه به این قسم پنجم و ششم اشاره نمیکنه، به همون قسم به تقسیم اول اشاره میکنه. میگه این فرض رو فقط فرض قسم سوم قرار داد، اون فرض دیگر رو فقط قسم چهارم قرار داد. قسم سوم و چهارم که میگه دیگه روشن بشه، من اونجا که رسیدم دیگه لازم نباشه توضیح بدم، زود توضیح دادم، ولی خب اونجا که رسیدم دیگه احتیاج به توضیح نباشه. الان بحث ما دو تاست، یکی درباره این که امر ثالثی کل واحد من الهیولا و سوره رو اقامه میکند بالآخر، یه بحثه. بحث دوم امر ثالثی کل واحد من السوره و الهیولا رو اقامه میکند بالآخر. این دو تا بحث داریم، ابتدا بالآخر رو مطرح میکنیم بعدن بالآخر رو. چرا این کارو میکنیم؟ یک، به خاطر اینکه بالآخر یه صورت دارد و زودتر بحثش تموم میشه، اما بالآخر دو تا صورت دارد، یه خورده بحثش طول میکشه. این جهت اول. جهت دوم، بالآخر در یک فرضش از حکمی که ما در بالآخر کردیم استفاده می کند، پس که انهو متوقف می شود بر آن چی که در بالآخر گفته می شود. بنابراین بالآخر باید اول بیاد، بالآخر باید بیاد. خب اما حالا حکم رو بیان کنیم، تا اینجا همه توضیحات مطالب خارجی بود، حالا حکم رو بیان کنیم. فرض ما اول در بالآخر بحث میکنیم، کاری الان به بالآخر نداریم، بحثمون در بالآخر. فرض ما اینه که امر ثالثی حیولا و صورتی رو که بینشون علیت نبوده، این دوتا رو به هم چنان مرتبط کرده که هر یک به سبب دیگری اقامه شود، هر یک به سبب دیگری اقامه شود. صورت به سبب حیولا اقامه شود، حیولا به سبب صورت اقامه شود. اقام یعنی یکی اقامه کننده باشد، یکی اقامه شونده. خب روشنه اقامه کننده مقدم میشه، اقامه شونده مؤخره. وقتی میگیم صورت اقامه کننده است حیولا را و حیولا اقامه شونده است، معنیش اینه که صورت مقدمه. وقتی میگیم حیولا اقامه کننده است و صورت اقامه شونده است، معنی اینه که حیولا مقدمه. و ما داریم هر دو شو میگیم، یکیشو نمیگیم، هر دو رو میگیم. یعنی هم صورت دارد اقامه میشود به حیولا، هم حیولا دارد اقامه میشود به صورت. پس هر دو اقامه کنندند، هر دو اقامه شدندند، یعنی هر دو مقدمند، هر دو مؤخر. لازم نیست تقدم هر یک بعد دیگر. وقتی این که از این کنم اضافه از مطلب اینم توجه کنید، اگه وقتی که صورت مقدم شد بر حیولا، خب صورت مقدم بر حیولا، باز حیولا مقدم میشه بر صورت، نتیجهش این میشه صورت در خودش به یک واسطه مقدم است. یعنی صورت در حیولا مقدم میشه، باز حیولا بر صورت مقدم میشه. وقتی حیولا بر صورت مقدم شد، حیولا صورتی را که بر خودش مقدم است بر صورت مقدم میکند. چون هیولا وقتی میخواد مقدم بشه با تمام بند و بیلش مقدم میشه دیگه، با تمام حواشی و مرتبطاتش مقدم میشه. یکی از مرتبطاتش صورت هست که مقدم در او شده. حالا هیولا میآید با صورت مقدم میشود بر صورت. لازمش اینه که هیولا بر صورت مقدم بشه، یک صورت هم بر صورت مقدم شده. پس لازم یاد کل واحد من هما هم بر دیگری مقدم شود هم بر خودش مقدم. این محضور دور، محضور دور و باطل. پس این صورت باطل میشه که شیء ثالثی صورت و هیولا را، کل واحد من الصوره و هیولا را بالآخر اقامه کند، یعنی به سبب آخر اقامه کند، یعنی یکی مقدم دیگری بشه، اون دیگری مقدم اولی بشه. این لازم است هم تقدم هر یک بر دیگری، هم تقدم هر یک بر خودشه، به بیانی که گفتم. و این دور است و باطل، پس این فرض باطل شد تا برسیم به فرض بعدی، پس بالآخرش باطل شد تا به محل آخر برسیم. عرض کردیم ابن سینا در فصل 19 هم 4 تا صورت رو، 4 تا فرض رو ترک کرده و فرض سوم رو قبول داره، 3 تا فرض دیگر رو باطل میدونه. لذا در این فصول داره یکی یکی این فرض رو باطل میکنه. الان در این فصل 24 هم رسیده به این که اون قسم 4 رو میشه باطل کنه، تا قسم 4 همش مشتمل بر دو فرض بود، اون رو میخواد باطل کنه تا قهرن اون فرض سومش و قسم سومش درست باشه، که بعدم دوباره به قسم سوم میپردازه. با اینکه بعد از اینکه همه اقسام رو باطل کرد، قسم سوم خود به خود درست میشه، مصنف اکتفا نمیکنه، قسم سوم رو مجزا بحث میکنه، یعنی جزء الله بودن صورت رو اثبات میکنه و بحث میکنه. اشارتون لیس یمکن، یک جهت دیگری هم برای تقدیم این قسم بر قسم دوم هست. من دو جهت گفتم، یکی این که این قسم اول دارای یه فرضه، در حالی که قسم دوم دارای دو فرض و یه فرض دیگر میشه بحث کرد تا دو فرض. یکی دیگه این بود که قسم دوم در یه فرضش محتاج به حکمی که ما در این قسم اول داریم میریم، یعنی محل آخر در یک فرضش حکمی دارد که بالآخر دارد. به همین جهت ما محل آخر رو مؤخر میکنیم تا حکم بالآخر روشن باشه، بعدا تبیین کنیم که محل آخر هم همین حکم داره. یک جهت دیگری هم هست برای تقدیم که من عرض نکردم، این کلمه لیس یمکن من تذکر دارم. عبارت رو دقت کنید، در این قسم میگه لیس یمکن ان یکون، که قسم بالآخره. ورق میزنیم در قسم بعدی و لا یجوز ان یکون شیئان، که در قسم دوم که محل آخره تعبیر به لا یجوز میکنیم. در این قسم اول که بالآخره تعبیر به لیس یمکن میکنه، لیس یمکن امتناع رو شدیدتر از لا یجوز افاده میکنه. بنابراین قسم اول امتناعش شدیدتر از قسم دومه، چون امتناعش شدیدتره و قویتره زیدتر شد. این هم میشه کنم و زمنان معلوم شد که چرا اینجا تعبیر به لایسه امتن کرد، اینجا تعبیر به لایتیست کرد، چون اینجا شدت امتناعه، اونجا به امتناعه منطور نده این شدت، اونجا تعبیر به لایتیست کرد، اینجا تعبیر به لایسه امتن کرد. لیسا یمکن که دو شی داشته باشیم که کل واحد من هما یقام و به الاخر، به توسط هر یک دیگری اقامه شود. یقام و بهی یعنی به توسط هر یک دیگری، که هر یک بشه مقوم، هر یک بشه متقوم. این به طور کلی داره ذکر میکنه، ولی نظرش به همون صورت حیولا، یعنی صورت حیولا هم نمیشه اینطور قرار داد که کل من هما یقام و به الاخر باشه. حتی یکون، این حتی یکون قایته، یعنی در ضمن قایت بودن علت هست برای لیسه ممکن، یعنی داره بیان میکنه چرا ممکن نیست. حتی یکون کل واحد من هما متقدمن بالوجود علی الاخر و علی نفسه، تا لازم بیاد که هر یک از این دوتا مقدم بالوجود باشد، هم بر دیگری هم بر خودش. هر دو توضیح دادن، این داره محذور رو بیان میکنه، البته به صورت قایته، ولی قایتی است که داره محذور رو بیان میکنه و تعلیل برای لیسه ممکن به حساب میاد. اقوله شارع میفهمد یوریده که مصنف اراده کرده که بیان کند امتناع قسم رابع از چهار قسمی که در کتاب ذکر شده بود. در کتاب یعنی در خود متن، نه حسف اخو نمیگه. چهار قسم در کتاب ذکر شده بود که از خارج عرض کردم، قسم چهارمش دو فرض داشت، حالا میخواد اون که قسم چهارم رو به هر دو فرضش فاصل کنه. و هوه و اون قسم چهارم به هر دو فرضش این بود که ان یکون هلاک، این در عالم خارج، در عالم واقعی شیء آخر، یعنی امر سومی غیر از هیولا و صورت، که یقیم و این شیء آخر کل واحد من الهیولا و صورت را، این شیء آخر هر یک از هیولا و صورت رو اقامه میکنه. کل واحدت این بس درست، کل واحدت این من الهیولا و صورت، ما هم کتاب اون واحدت این داریم، من اشتباهاً واحد خوندم. یقیم و کل واحدت این من الهیولا و صورت را، اما بالآخر این فرض اول، اومع الآخر این فرض دوم، از قسم چهارم به هر دو فرضش الان در این جا داره مطرح میشه. چرا مصنف میخواهد این قسم چهارم رو اینجا مطرح کند؟ اینو من از خواهش توضیح ندادم. چرا میخواهد قسم چهارم رو اینجا مطرح کند؟ زیرا که در فصل قبلی دور رو مطرح کرد، یعنی در فصل 23 دور رو مطرح کرد، الان در فصل 24 محلول دور موجوده، مناسب می‌بینه که در فصل 24 چیزی را مطرح کند که محلولش در فصل 23 اشاره شد، یعنی محضور است که دور بود در فصل 23 اشاره شد. چون به این جهت فصل 24 با فصل 23 مناسبت پیدا می کند، ایشون به دنبال فصل 23 که بحثی از دور بود وارد در این بحث در قسم 24 می شود که در قسم 24 محضور همون دور است. فإنه یناسب دور المذکور فی الفصل المتقدم، فإنه یعنی اون چه که این قسم 24 فعین، این قسم چهارم مناسبت دارد با دوری که در فصل قبل این فصل 23 ذکر شده بود. مناسبتش چیست؟ مناسبتش این است که محضور اون دور رو دارد، همون دوری که در فصل 23 گفته شد و رد شد و نفی شد، اون دور در این قسم چهارم موجود است. از این فصل 24 با فصل 23 یه همچین مناسبتی دارد که اون که در فصل 23 آمد به عنوان محضور برای فصل 24 میتونه قرار داده بشه. به این مناسبت است که مصنف قسم 4 را که محضورش دور است در این فصل 24 به دنبال فصل 23 ذکر کرده. خب گفتیم که این قسم 4 دارای دو فرضه، یکی بالآخر یکی معلاخر، یعنی یکی اقامه کردن کل من الهیولا و صورت بالآخر، یکی اقامه کردن کل من الهیولا و صورت مع الآخر، که این در فصل 19 توضیح داده شد ولی تکرار شد. مصنف اول اون بالآخرش رو ذکر میکنه، بعدا میره مع الآخر رو. و بدا بما یکون و اقامت و کل واحد من هما بالآخر، یکونو اسمش اقامه است، بالآخر خبرش ابتدا کرد به اون فرضی که در اون فرض اقامه کل و واحد من هما بالآخر است، یعنی هر یک از هیولا و صورت بالآخر اقامه میشه. چرا ابتدا کرد به این فرض؟ لانه اوضاعه فسادن، چون فسادش واضح داره، لانه اوضاعه فسادن چون فساده فرض اول واضح تر از فرض دومه. و عرض کردم به همین جهت در فرض اول تعبیر کرده به لیس یمکن و در فرض دوم تعبیر کرده به لا یجوز، که لیس یمکن به طور واضح تر فساد رو افاده میکنه تا لا یجوز. این اولا. ثانیا لأن الثانی راجعون الیه ایزن، ثانی یعنی فرض دوم که معل آخره، حکمش رجوع میکند الیه به این بالآخر، نه خودش رجوع کنه، حکمش رجوع میکنه، اونم نه در هر دو فرضش، در یه فرضش، چون فرض آخر رو باز براش دو فرض میاریم، یعنی فرض معل آخر رو به دو شکل تقسیم میکنیم، در یه فرضش همین محذوری رو دارد که بالآخر دارد. پس لأن الثانی یعنی شق دوم که معل آخر است به یکی از دو فرضش رجوع میکند الیه، یعنی به شق اول که بالآخر است ایزن، یعنی حکم عرضه یکیه. چون حکم عرضه یکیه ما ابتدا حکم را در فرض اول که بالآخر است تبیین میکنیم تا در فرض دوم که معل آخر است به راحتی تبیین شده. یه علت دیگر هم برای ابتدا من از خارج درک کردم که خادی ازاد اشاره نشده، و اون یک جهت لفظیه که چون این بالآخر مشتمل بر یک فرض است و معل آخر مشتمل بر دو فرض است و تبیین یک فرض راحت تر از تبیین دو فرض است، به این جهت اول ما این یک فرضی رو گفتیم تا بعدا به اون دو فرضی رو حالی؟ لأن ثانی راجعون الیه ایزن رجوع میکند به این اولی ایزن، یعنی مثل اولی است نیست، این ایزن ایزن قید راجعون نیست. تا شما فکر کنید دو چیز در اینجا داره رجوع میکنه، چون اگه ایزن باشه معنیش دو چیز دیگه، یه چیزی راجع است این هم راجع است، ایزن را قید راجعون نگیرید، قید آنچه که از راجعون فهمیده میشه بگید، یعنی که آنچه که از لعن معنای عبارت میشه لعن نسانی راجعون الیه، یعنی لعن نسانی محکومون به هازل حکم ایزن، ثانی هم محکوم میشود به همون حکم اول، این ایزن یعنی محکومون به هازل حکم، راجعون معناش همینه، راجعون معناش محکومون به هازل حکمه، خود ایزن رو قید راجعون نگیرید که بگید پس رجوع باید تکرار بشه، قید محکومون به هازل حکم بگیرید که محکوم به هازل حکم تکرار بشه، چون رجوع تکرار نشده، محکوم به هازل حکم تکرار شده، در اول هم هست در دوم هم هست، این داره تکرار میشه، رجوع که تکرار نمیشه. و لفظ کتاب ظاهرون، کتاب یعنی متن، یعنی متن مصنف عبارت ظاهره، احتیاجی به بیان نداره. و هازل قسم، این قسمی که بالآخر است نه معل آخر، این قسمی که ثالثی یقیم و کل واحد من الهیول و سوره رو بالآخر، این قسم همونیست که فاضل شارح ثالث الاقسام الاربعه قرار داده و خامس الاقسام سته قرار داده. این خامس الاقسام سته رو من توضیح دادم، یه قادر اشاره نمی کنم، قرار داده ثالث الاقسام الاربعه، کدوم اقسام اربعه؟ اقسام اربعه که مصنف گفت نه، بلکه اقسام اربعه که خودش گفت، اوردها هوه، هوه رو تأکیدن آورده تا بفهمیم که زمین رو بر نگردون به مصنف، نگو اقسام اربعه که مصنف ذکر، اقسام اربعه که فخر ذکر، اقسام اربعه که فخر ذکر بود و اقسام اربعه که مصنف ذکر بود فرق داشت، هر دو توضیح دادم از خارج، گفتم مصنف چی گفته فخر چی گفته، فخر به تقسیم اول اقسام اربعه درست کرد، به تقسیم دوم اقسام سته درست کرد، حالا ما به اقسام ستهش کار نداریم، به اقسام اربعهش کار داریم. این قسمی که الان داریم مطرح میکنیم که اقامه یا کل واحدین بالآخر است، این قسم رو مصنف قسم چهارم قرار داد، ولی فخر قسم سوم قرار داد، قسم سوم از اقسام اربعه ای که فخر ذکر کرده بود. خب مطلب بعدی، وارد سیرت بعدی میشین، وارد فرض بعدی میشین که امر ثالثی میخواهد کل واحد من الهیولا و سوره رو مع الاخر اقامه کنه، امر ثالث میخواد کل واحد من الهیولا و سوره رو مع الاخر اقامه کنه نه بالآخر. این بدین حکمش چیه؟ اینو براش دو تا فرض میکنه، دو تا صورت تشکیل میده، یکی این که بین صورت و هیولا هیچ رابطه ای نیست، هیچ تعلقی به هم، هیچ ارتباطی به هم نداره. دوم که نه ارتباطی به هم داره. در فرض اول که ارتباطی به هم ندارن اصلا تلازم نیست و از بحث بیرونه. چون یادتون باشه در فصل 19 هم که ما وارد شدیم مقسم رو تلازم قرار دادیم، گفتیم هیولا و صورت با هم تلازم دارن و اقسام تلازم اینا چهار ذکر. حالا اگر ما بین صورت و هیولا هیچ رابطه قائل نشیم، این ثالث هم که آمده رابطه ایجاد نکرده، خب هیولا و صورت تلازم پیدا نمی کنه، اصلا از وقت بیرونه. این فرض فرضیست که اشکال نداره، از فرض بیرونه. البته اشکال نداره که فرض درست نباشه، خودشون اشکال داره، چون بالاخره ما ثابت میکنیم که بین صورت و هیولا تلازم هست، قبلا هم ثابت کردیم، بعدا هم ثابت میکنیم. اشکال نداره، منظور اینه که اشکال دور اینها رو نداره، ولی از وقت بیرونه. فرض دوم این است که این هیولا و صورت با هم مرتبط بشن، بعد از اینکه یکی رو با دیگری اقامه میکنه با هم مرتبط بشن، چون با هم مرتبطن یکی با دیگری اقامه میشه. در فرض اول اصلا با هم مرتبط نمیشدن و نتیجتا یکی با دیگری اقامه نمیشون، از فرضم بیرون میرفت، اصلا نمیشد که یکی با دیگری اقامه بشه، جدا قائم میشدن، کسی هم اقامهشون نمیشد. اون ثالث این رو اقامه میکرد، این به تنهایی قائم میشد، این یکی دیگر هم اقامه میکرد، اون به تنهایی قائم میشد. هیچ یک از اینها با دیگری اقامه نمیشدن، چون با من به معنی ارتباطه و فرض ما این بود که اینا با هم ارتباط ندارن، پس اصلا از بحث بیرون میشه. فرض دوم اینی که عرض کردم اون ثالث بینشون رابطه ایجاد میکنه و هر یک با دیگری اقامه میشه. با دیگری اقامه میشه ولی نه بایی که ارتباط نداشته باشد، بایی که ارتباط دارد. بایی که ارتباط نداشته باشد همون اول صورت اول بود، بایی که ارتباط دارد یعنی این اقامه یه نوع ارتباطی به نشون ایجاد میکنه. ارتباطی که ایجاد میشه از سنخ اقامه است، دقت کنید این مهمه، ارتباطی که ایجاد میشه از سنخ اقامه است، چیزی دیگه نیست. یا ارتباط نیست که این فرض اول بود، یا ارتباط هست، ارتباط هم اقامت و کل واحد معل آخر هست. پس نحوه ارتباط اقامه هست. اگه نحوه ارتباط اقامه باشد این همون دوری رو که قبلا گفتیم لازم داره، چون هر یک داره اقامه میکنه دیگری رو، یعنی ارتباطی که به دیگری دارد به نحوه اقامه هست، پس یعنی داره دیگری رو اقامه میکنه. اگر این اونو اقامه میکنه و بالعصد لازمش اینه که هر یک در دیگری تقدم داشته باشد و بر خودش هم تقدم داشته باشه، یعنی همون محضوری که در قسم اول گفتیم داره بسند. پس روشن شد که ما در قسم دوم که کل واحدن اقامه می شود مع الاخر، در قسم دوم دو تا فرض داریم. یکی این که بعد از این که اون ثالث اقامه می کند ارتباطی بین این هیولا و صورت برقرار نمی شود، این گفتیم خارج از بحث. دوم این که ارتباط برقرار می شود و ارتباط هم معنای اقامه کردنه، ارتباط به نحوه های مختلفه ولی ارتباط به اقامه کردنه. اگر ارتباط به اقامه کردن باشه یعنی این به اون مرتبط است چون اقامه اش می کند، اون به این مرتبط است چون اقامه اش می کند، هر دو به هم مرتبط هست چون همدیگر اقامه می کند. خب اگر همدیگر اقامه می کند یعنی هر دو هر یک بر دیگری مقدم است و هر یک بر خودش مقدم است، درست مثل محضور فرد قسم قبل. بچه بعد شما از بحث بیرون رفتید، شاید من مقصر بودم که توضیح کامل ندادم. می‌فرمایید چرا کل واحدین به دیگری مرتبط نباشد به این صورت که هیولا اقامه کند صورت را، یعنی تشخص صورت را و صورت اقامه کند هیولا را، یعنی وجود هیولا را. این حرف شما دیگه که اگر این چنین اقامه باشد دیگه دور نیست و محضوری لازم نمیاد که هیولا اقامه کند صورت را، یعنی تشخص صورت را، صورت اقامه کند هیولا را، یعنی وجود هیولا را. اگه این باشه اشکال پیش نمیاد چون دور نیست. نه، این همون مطلبی که ما بعدا راه حل قرارش میدیم. جواب شما اینه که الان از بحث بیرون رفتیم، این بحث ما نیست. کل واحد من هما یقیم و وجود دیگری را، یقیم و دیگری را، نه یقیم و تشخص دیگری. بحث ما اینه کل من هما یقیم و دیگری را، یعنی صورت یقیم و هیولا را، هیولا یقیم و صورت را، یعنی هر دو یقیم و وجود دیگری را، نه یکی یقین و وجود رو یکی یقین تشخص رو. این چیز فرانسانو درست اما بیرون از بحث ماست. بحثی که ما داریم تحمیل کنیم اینه که کل واحد من هما یقین و خود دیگری رو، نه تشخص دیگری. فقط این که باشه دونه این حرف های سرد باشه، این حرف های سرد باشه، این همه بحث خبره شده دیگه، تکرار نشه. تشخص این وجوده، اینا رو صد الان قرار شد که تشخص غیر وجود باشه. بر فرضم الان وجود تشخص اینا رو قاطی کنیم، خرد کنیم، بازم صدره همین نبایش داره، صدره همین نبایش داره. منطقه میگه هیولا وجود نمیگیرد مگر با صورت، صورت این عوارض مشخصه رو واجب نمی شود نگر با داشتن هیولا. قبرم همین رو میگه، منطقه تشخص نمیگه اما راه تشخص، اینا میگن تشخص نمیگه اما راه تشخص که قبلا هم بحث شد.
اینجا
بعد اینجا وجود تشخصی یکی دیگه، وجود تشخصی یکی میگیره، منطقه مشخص با وجود فرق میکنه. مشخص عوارض است که با وجود فرق میکنه، یا عوارض تشخص عوارض هست که بازم با وجود فرق میکنه. علاکل از مدنیون چه مدنیای مشاه چه مدنیای متعالیه، عوارض با وجود فرق میکنه، چه عوارض مشخص بدانی چه عوارض تشخص. این بواسطه که تکرار نشه، من قبلا توضیح دادم که چه بیان نشه. ولا یجوز ان یکون شیئان کل واحد منهما یقام مع الاخر، جایز هم نیست که دو شی داشته باشیم که هر یک با دیگری اقامه شود. همونطور که جایز نبود دو شی داشته باشیم که هر یک به وسیله دیگری اقامه شود، همچنین جایز نیست که دو شی داشته باشیم که هر یک با دیگری اقامه شود. ضرورتاً غیر از برای لایجوز، لایجوز و بالوداعه، یا لایجوز و بالحد، هر دو میتونی معنی کنی. ظاهرا معناش همون بالوداعه، ولی بالوجوب و بالحد من میگیره اشکال نداره. لأنه تعلیلی که در ضمن این تعلیل ایشون دو تا فرض رو مطرح میکنن. یه فرض اینه که اون ثالث نتوانسته باشد بین این هیولا و صورت علقه و رابطه ایجاد کرده کند، دوم این که توانسته باشد که این رابطه رو ایجاد کند. لأنه ان لم یتعلق ذات و احده ما بالآخر، اگر بعد از تأثیر اون ثالث هنوز هم ذات یکی مرتبط به دیگری نشده باشد، دیگه معنا نداره که یکی با دیگری اقامه شود، هر کدوم جدای از دیگری اقامه خواهند شد. بل جاز ان یقوم کل واحد منهما و ان لم یکن مع الاخر، جایزه که هر یک جدایی اقامه شود ولو همراه دیگری نباشه. چرا؟ چه رابطه بینشون نیست. پس این بحث، این فرض از بحث ما بیرون میگه. فرض ما این بود که کل واحدن با دیگری اقامه شود، الان معلوم شد که کل واحدن به تنهایی اقامه می شود نه با دیگری. این فرض اول. فرض دوم و این تعلق ذات و کل واحد من هما بالآخر، یعنی بعد از این که اون سالس تأثیر گذاشت در این دوتا، تعلق پیدا کرد ذات هر یک از این دوتا به دیگری. اگر این فرض باشد اشکال اینه، چون تعلق تعلق اقامه ای هست، فل ذات کل واحد من هما تأثیر رو. اگر تعلق تعلق اقامه ای نبود تأثیر نداشتن در هم، اما تعلق تعلق اقامه است، لذا فل ذات کل واحد من هما تأثیر فی ان یتم و وجود الاخر، هر یک از این دوتا در تمامیت وجود دیگری تأثیر داره، هم این در تمامیت وجود دیگری تأثیر داره، هم اون در تمامیت وجود دیگری تأثیر داره. پس کل من هما علت هست که انهو برای دیگری، و کل من هما مقدم است بر دیگری. پس لازم یاد چه؟ لازم یاد دو، یعنی تقدم کل واحدن علال آخر و تقدم کل واحدن علال نفسی. و ذالک مما قد بان بطلانا، ذالک این چنین دخالت و تأثیر داشتنی که هر یک در تمامیت وجود دیگری تأثیر داشته باشد، این چنین تأثیر داشتنی که از دو طرف باشد، مما قد بان بطلانه در همین فصل در قسم اول با اون کلمه حتی که غایت بود، حتی یکون کل واحد من هما متقدما بالوجود علی الاخر و علی نفسه، این که همون فرض قبلی فقط ذالک مما قد بان بطلانه، یعنی این حکم همون فرض قبلی رو داره، فرض قبلی روشن شد باطل است به خاطر دور، این فرض هم به مقایسه با او روشن می شود باطل است به خاطر دور. ذالک مما قد بان بطلانه اینجور معنا می شود، در همین فرض روشن شد باطل است، یعنی در فرض قبل در قسم قبل. و ذالک مما قد بان بطلانه می تونه مطلق باشه، این مطلب در جای خودش بطلانش روشن شده، مطلبی که بدیهی البطلانه. حالا نگیم تو همین فصل روشن شده در جای خودش، البته معنی اول به نظر این رسه که بهتره و احتمالا مصنف هم اون معنی اول اراده کرد، چون میخواد دومی رو محکوم کنه به حکم همون اولی، میگه این دومی هم همون اولی رو همون محضور اولی رو داره، همون تکی اولی مبتلا به دور بود، اینم مبتلا به دور. خب خواجه می فرمان هازا خوب الازی این از خارج گفتم، هازا یعنی این رسم که مصنف الان گفت که باید لایدی سروش کرد، خوب الازی تکون الاقامت و فیه معل آخر، اون فرضیست که اقامه در او با دیگری باشد، یعنی یکی رو با دیگری اقامه می کند، اون امر سوم یکی رو با دیگری اقامه می کنن. و حمل این فرد رو فاضل شاره بر قسم چهارم از اقسام اربعه مذکورهی که خود از ذکر کرده بود، نه از اقسام اربعهی که مصنف ذکر کرده بود، اقسام اربعهی که خود فخر ذکر کرده. بازم در اینجا خبر ایشون ظاهر کرد، اون که لازم نبود خبر ظاهر کرد تا تأکید باشد و معلوم باشد که این خبر سخت برمیگرده به مصنف برمیگرده، اگه اورده ها میگفت ممکن اون وقت فکر کنم مصنف برمیگرد، اما گفته اورده ها هو یعنی خود فخر و هو بر. و این قسم چهارمی که فخر ذکر کرده بود و الان مصنف در اینجا بیانش کرد این است که کون و کل واحد من هما یعنی من الهیولا و صوره غیر محتاج الا الاخر، محتاج به دیگری نباشد بلکه به وسیله ثالثی با دیگری اقامه شد. و بیان ها در قسم اینا چون مطالبش روشن از خارج گفتم از رو میخونم، و بیان یعنی نمیذاریم سر جرس در همین جرس این سر تایمش میکنم، و بیان ها در قسم این است که ذات کل واحد من الشیئین لذین یوجد و کل واحد من هما معلاخر، کلام مصنف مطلق بود، خواجم کلام رو مطلق میذاره، اگر بخوام تطبیقش کنیم بر بحث شیئن رو عبارت میگیریم از حیولا و سیره، اگر هم تصویر نکنیم که همین فکر مطلقه مطلق میذاریم که من چه نیستینا مطلق داشته بود و خواجه هم مطلق داشته. بیان این قسم این است که ذات کل واحد من الشیئینی که یوجد کل واحد من هما معلاخر، دو شیئی که هر یک با دیگری موجود میشود، ذات این دوتا لا یخلو، اما ان یتعلق بالآخر، یعنی بعد از اینکه اون ثالث میاد این دوتا رو با هم اقامه میکنن، یا ذات این دوتا به هم دیگه مرتبط نیست به هیچ نحوی یا مرتبط هست. اگر مرتبطی تلازمی که مورد بحث ماست مفقوده، پس این از بحث بیرون میره. اگر ارتباط دارن تلازم موجوده ولی دور لازم میاد، چه توضیح دادم از خارج؟ لا یخلو اما ان یتعلق بالآخر من حیث هو ذلک الآخر، یا تعلق به دیگری دارد به وجه من الوجود. این به وجه من الوجود رو توجه کنید، تعلق اقسام مختلف داره. یه نوع تعلق، تعلق حلولیه که صورت به ماده تعلق دارد از قبیل تعلق حلولی. یک تعلق، تعلق تدبیریه که نفس ما به بدنمون تعلق داره اما حلول در بدن نشده بلکه بدن رو تدبیر میکنه. یک تعلق، تعلق تأثیر و اقامت، مثل تعلق علت به مردم. بالاخره اقسام زیادی برای تعلق داریم. صد را در فصل اول از باب هفتم اسفار نحوه های تعلق رو ذکر میکنه. فصل اول از باب هفتم، جلد هشتم از باب اول شروع میکنه، این باب هفتم تقریبا یه خود از اواسط میگذره. در فصل اولش انواع تعلق رو ذکر میکنه. حالا در اینجا خاطر میفرماد که دو چیز رو، یعنی حیولا و صورت رو ملاحظه کن که هیچ نحوی از تعلق رو ندارن، به وجه من الوجود با هم تعلق ندارن. اما ان یتعلق بالآخر لا یخلو، اما ان یتعلق بالآخر، یتعلق لا یتعلق نیست، من لا یتعلق من نشد، یا تعلق دارد بالآخر من حیث و ذلک الآخر به وجه من الوجود، اولا یتعلق بهی اصلا به وجه من الوجود رو بیان کردن، یعنی به یکی از نحوه های تعلق تعلق داره یا اصلا تعلق نداره. فإن لم يتعلق جاز وجود و کل واحد منهما منفردا عن الآخر، اگر این دوتا یعنی صورت هیولا به هم هیچ نوع تعلقی نداشتن، از هم کاملا جدا، اون امر ثالثی که میخواهد اقامه کند لازم نیست که این دوتا رو با هم اقامه کنه، دوتا رو جدا از هم اقامه میکنه. فإن لم يتعلق جاز وجود و کل واحد منهما منفردا عن الآخر، و از بحث بیرون میریم. اولا تلازم بینشون نیست، ثانیاً اقامه مع الآخر، کل واحد مع الآخر دیگه صرف نمی کنه، اقامه کل واحد منفردن صرف می کنه، اصلا یه رحصی دیگه میشه، یه فرض دیگه میشه. و این تعلق، ولی اگر فرض دوم باشد، یعنی این دوتا که صورت حیوله هستن به هم ارتباط داشته باشه، ارتباطشون چون اقامه است، چون کل واحد اقامه می شود مع الآخر، ارتباطشون ارتباط تأثیری میشه. فلذات کل واحد منهما تأثیر ما، هر یک از این دوتا تأثیری دارن در این که وجود دیگری رو تمام کنن، وجود دیگری رو تمام کنه، هر یک متمم وجود دیگری به حساب میاد، وقت لازمش دوره، چون این متمم اوست اونم متمم اینه، لازمش دور یا تقدم هر یک بر دیگری یا تقدم هر یک بر خودش. دقت کنید اگر در بحث دقیق بشید این سوال براتون پیش میاد که اقامه رو اون امر ثالث داره انجام میده، نه اینکه این دوتا انجام بدن، پس این دوتا ارتباط اقامی به هم ندارن، ارتباط اقامی رو اون امر ثالث دارد، اون داره این دوتا رو اقامه میکنه، پس او داره تأثیر میذاره. چرا مصنف میگه، چرا خادی میگه خلیزات کل واحد منهما تأثیر ما؟ این سوال پیش میاد که اقامه از طرف اون امر ثالثه، پس تأثیر اقامی، تعلق اقامی مال اونه، نه اینکه مال هر یک نسبت دیگری باشه. جواب اینه که یک قید محل آخر توجه کنید، این قید رو بی اعتبارش نکنید، با در فرض اول بی اعتبار شد، ثالث اقامه کرد هیولا رو جدا، صورت هم جدا، معل آخر حج نکرد. در این فرض دوم میخوان معل آخر هم حفظ کنیم، پس باید یه جوری بعد از تأثیر ثالث یه جوری این دو تا در هم تأثیر بذارن تا معل آخر حفظ بشه، ولی اگه تأثیر فقط از ثالث باشه این دو تا به هم کار نداشته باشن، خب معل آخر که نمیشه، یکی جدای از دیگری میشن، جدای از دیگری از ازلی حاصل میشه. این اقامه ایست با قید معل آخر، یعنی طوری که در این اقامه این دوتا هر دو نقش داشتن که کنار هم جمع شدن، پس به قول خواجه تأثیر ما دارن، اگر چه تأثیر کامل ندارن ولی تأثیر ما دارن، تأثیر ما دارو درست میکنن، لازم نیست حالا حتما دوتا علت تامه هم دیگه باشن تا در هم تأثیر بذارن، یک جوری هم تأثیر بذارن این متوقف بر اون میشه، اون متوقف بر این میشه، دور بزن. پس تأثیر ما درست میشه با قید معل آخر، یعنی معل آخر باید لحاظ کنی، اگر معل آخر لحاظ نشه همون فرض قبلیه، یعنی ثالث اقامه میکند این رو جدا اون رو جدا، نه تلازم رو میشوند نه فرضی که گفتیم حس میشه. اگر بخواد تلازم باشه بخواد فرض حس باشه معل آخر بودن حس باشه، ناچار بعد از اینکه اون ثالث اثر گذاشت بین خود این دوتا معد متأثر هم باید یه تبادل تأثیری قائل بشه که به هم دیگه تأثیر بذارن، وقتی در هم تأثیر گذاشتن وقت این دوستی متوقف میشه بر او و او بر این، بر این همون محضوری که در قسم اول گفتیم در این قسمی ها
این جازه
میده، این جازه رو خود درست کنه، یعنی میتونن
با هم باشن، میتونن با هم
نباشن، خواهی میتونن، نه جازه وجود و فاعل جازه رو ذکر کرده، این لم یتعلق جازه وجود کل واحد من ما منفردن الاخر، جاز وجود منفرد ولی جاز وجود معیت رو نگفتیم، اگر تعلق نباشد شما میفرمایید جایز است که منفرد واقع شود، جایز است که مع واقع شود، اینو نمیگه، فاعلش را داریم، فاعل جاز ذکر شده، جاز که اینطوری موجود شود، یعنی جایز است که منفرد موجود شود، ولی جایز است مع موجود شود نگفته، یعنی نمیتونم بگه، نه چون میخواد جواز رو احساس کنه، جواز بالمنال اهم، اگر تعلقی میشیم این دور تحققی جایز است، حالا جایز است جایز رو منه
اهم
شامل واضح من بشه، ولی اون فرد مقابلش نمیخواد بگه جازه که منفرد محقق شدن جازه که محل آخر منحق محقق شدن، این نمیخواد بگه، محل آخر اصلا تو این فرد نیست، جاز وجود و کل واحد من هم منفردن از آخر و لم یجوز که محل آخر باقی شدن، چرا کنون ارتباط بینشونم فرض دوم اینه که ارتباط بینشون باشه و محل آخر حاصل شود، این یکی با دیگری حاصل شود، خب این با دیگری حاصل شدن نشون میده که بینشون ارتباطه، ارتباط هم ارتباط تأثیری است، و چون بینشون ارتباط تأثیری است قهرن یکی در دیگری تأثیر میکنه و دوری که بسیم داده میده، و هازا هازا یعنی این فرد که ذات هر یک در دیگری تأثیر ما داشته باشه و نتیجتا هر یک با دیگری اقامه شود، این همون قسم اول است بینه، قسم اول چی بود؟ این بود که کل واحد من هما بل آخر اقامه شود که اول همین فرصه کش کردیم، این قسم دومی که الان در وسط فرصه کش کردیم این همون قسم اولی که در اول فصل چش کردیم که الذی بان بطلانه، این عبارت خواجه، این عبارت خواجه که میگه الذی بان بطلانه که مفسر ذالکن اما قد بان بطلانه کلام مصنفه، نشون میده که ذالکن اما قد بان بطلانه یعنی قد بان بطلانه در همین فصل نه در جای خودش، چون خواجه هم داره همینجور بنا میکنه دیگه، میگه این قسم دوم همین قسم اولی است که در اول فصل با نبود شده، ولحاصل هم چیزی نداره، حاصل مطلب یعنی حاصل این قسم دوم این است که در یک فرد تلازم موجود نیست در یک فرد دو حاصل است. از هر دو فرد این جسم انسانی حاصل است. در یکی تلازم حاصل نیست خلف فرد ما، در یکی هم دور حاصل است که دور حاصل است. والحاصل ان هذا القسم یعنی قسم دوم که اقامه کل واحد مع الاخر است، این قسم دوم رجوع میکند در یک فرضش به عدم تلازم، در یک فرضش به دوری که ذکر شد، یعنی به دوری که در قسم اول ذکر شد. بنابراین رجوع میکنه یا به عدم تلازم یا به دوری که ذکر شد. عدم تلازم خلف فرضه، دورم که باطله، پس هر دو فرض باطله. وقتی هر دو فرض باطل شد، قسم دومی هم که مشتمل بر دو فرض باطله. ولی اجل هازا مطلب جدیدیه که چون تلازم بین دو معلول علت ثالث چنینی وجود ندارد، نه بین دو معلول علت ثالث تلازم نیست، بین دو معلول علت ثالث تلازم هست، بین دو معلول علت ثالث چنینی که الان داریم فرض میکنیم تلازم نیست. که چی بود؟ فرض ما این بود که ثالثی اقامه کند هیولا را و اقامه کند صورت را، بدون اینکه این هیولا و صورت به هم تعلقی داشته باشند به وجه من الوجود، به طوری که هر یک بتواند منفرد از دیگری اقامه شود. در چنین فرضی تلازم نبود، در چنین فرضی تلازم نبود که ثالثی می آمد اقامه می کرد هر یک از این دوتا رو بدون تعلقی که این دوتا به هم داشته باشند. وقت لازمه این چنین تعلق این بود که کل من هما منفردن اقامه شود نه معل آخر. در چنین حالتی تلازم نبود. چون در چنین دو معلول علت ثالثی تلازم نیست، ما قبلا گفتیم که دو معلولی که منتصرن به یک علت باید بینشون الغه برقرار شود و الا تلازم حاصل نمی شود. صرف این که دو معلول و یک علتن متلازم نمی شود. دو معلول به صرف این که به یک علت وابستن متلازم نمی شود. هم باید به یک علت وابسته باشن این شرط اول، هم باید علت بینهما الغه ایجاد کنند این شرط دوم. پس لاجل هذا المعنا، یعنی به خاطر اینکه دو معلول مفروض در مانعنفی که ثالث بینشون الغه ایجاد نکرده تلازم ندارند، به این جهت هست که یادتون هست ما در گذشته شرط کردیم در معلول علت ثالثه برای تلازم داشتن شرط کردیم که هم از علت واحد صادر شدن، هم اون علت الغه بین هما ایجاد کند. صرف صدور از یک علت کافی دانسته نشد، بلکه ایجاد الغه هم لازم دانسته شد. و لاجل هذا المعنا که معلول دو معلول علت ثالث میتوانند دو جور باشند. لاجل هذا المعنا رو به این صورتی جدیدم که معنا میکنم میتونی معنا کنی. چون معلول دو معلول علت ثالث میتوانند دو جور باشند، همین دو جوری که الان مفرد کردیم، یکی این که بین هما ارتباطی نباشد به هیچ وجه، یکی این که بین هما ارتباط باشد. اون وقتی که بین هما ارتباط نیست تلازم نیست، اون وقتی که بین هما ارتباط هست تلازم هست. به خاطر همین معناست که ما قبلا گفتیم در دو معلول علت ثالث وقتی تلازم هست که علت بینشون الغه ایجاد کند، اگر بینشون الغه ایجاد نکند تلازم نیست. لاجل هذا المعنا، یعنی به خاطر اینکه معلول علت ثالثه دو جور می شوند و در یک جور تلازم دارند در جور دیگر تلازم ندارند، به خاطر همین معناست که ذکر کردیم من قبل و قبلا ذکر کردیم که دو معلولی که منتسبند به علت واحده اگر بینشون ارتباط نبود به وجهی که اقتضا کند که بینشون تلازم عقلی باشد، یعنی ارتباط هم هر ارتباطی کافی نبود، ارتباطی که اقتضا کند تلازم عقلی را، اگر بینشون چنین ارتباطی نبود لم یکن بینهما الا مصاحبتون اتفاقیتون، فقط بینشون فقط یه همراهی اتفاقی است که دیگه تلازمی نیست. پس اگر دو معلول که منتسبن به علت واحده بینشون ارتباط چنینی نبود. ارتباط به وجه یخزی، یخزی صفت بچه، ارتباط به وجهی که این چنین صفت دارد اقتضا کند بینهما تلازم عقلی را. هر ارتباطی هم کافی نیست، ارتباطی که مقتضی تلازم عقلی باشد لازمه. اگر دو معلول منتسب به علت واحده را یافتید که بینشون چنین ارتباطی نبود، باید بگید لم یکن بینهما. این لم یکن جواب ازاست. ازا لم یکن بینهما ارتباطون، لم یکن بینهما الا مصاحبتون اتفاقیتون. یختزی رو جواب ازا نگیرید، نگید ازا لم یکن بینهما ارتباطون به بچن یختزی. یختزی جواب ازا نیست، صفت به بچنه. لم یکن بینهما الا مصاحبتون اتفاقی جواب ازا. پس عبارت رو دوباره معنی میکنیم. لعجل حاضر معنی گفتیم قبلا که معلولینی که منتصبن به علت واحده اگر بینشون ارتباط نباشد، چه نوع ارتباطی؟ ارتباطی که اقتضا کند بین هما تلازم عقلی را نباشد، آن هنگام است که لم یکن بین این دو معلول الا مساعدت اتفاقی فقط و بینشون دیگه تلازم نخواهد بود. پس در تلازم ما سه شرط داریم، به تعدیلی دو شرط داریم، چهر کردن دو شرط، ولی به تعدیلی سه شرط داریم. شرط اول در تلازم معلوله علت ثالثه ها، در تلازم علت و معلول نه، تلازم علت و معلول شرطی نمیخواد، به این علت و معلول تلازم هست بلا شرط. اما در معلول علت ثالثه تلازم هست به سه شرط. شرط اول هر دو از یک معلول صادر شوند، به تعبیر ایشون منتسب به هر دو از یک علت صادر شوند، به تعبیر خواجه منتسب به یک علت باشند. شرط دوم بینهما ارتباط باشه. شرط سوم این ارتباط ارتباط به نحو تلازم عقلی باشه، ارتباطی باشد که انفکاک این دتا را از هم که اجازه ندهد. این چه این ارتباطی وقت به نشون تلاز آن میتونید این شرط دوم و سوم رو یکی کنید که من هم یکی کردم افضل، بگید بینشون ارتباط باشه این یه شرطی، ارتباطشون به این نحو باشه این شرط دوم بود، از اول بگید بینشون ارتباطی به این نحو باشه. یه شرط اینه که به یک علت منتسب باشن، شرط دوم این که ارتباط چنینی بینشون بشه، وقت تلازم حاصل. پس بگید تلازم در دو معلول علت ثالثه مشروط به دو شرطه، یا بگید مشروط به چه شرطه اشکالی نداره. ولی یادمون باشه که تلازم بین علت و معلول بلا شرطن حاصل است و بین معلول علت ثالثه با شرط حاصل است. دو شرط لازم داری به آخر. الحمدلله.